بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه قبل اشکالی رو که مرحوم محقق اصفهانی وارد کرده بودند بر فرمایش مرحوم آخوند و پاسخی که خود محقق اصفهانی به اشکال داده بودند رو خدمتتون عرض کرد. اما مرحوم آیت الله روحانی فرمودند این پاسخی که محقق اصفهانی داده دفع اشکال نمی کند و خودش دارای اشکال است. در تبیین این مطلب ایشون می‌فرماید که اینکه عام بخواد در معنای عموم استفاده شود به عنوان قاعده که مدعای مرحوم آخونده، این دو وجه میتونیم براش تصور کنیم. استعمال عام در عموم به عنوان قاعده بعد از ورود خاص، یعنی چی؟ می‌فرماید این دو تا معنی، یکی از این دو معناست. یک اینکه بگیم منظور این است که عام وارد شده است برای حجیت بر عموم تا جایی که مخصصی وارد نشده باشد. در صورت عدم مخصص این عام حجیت داشته باشد. می‌فرماید این وجه تمامیتش منوط بر این است که مخصص بعد از وقت عمل برسد، نه قبل از فرارسیدن وقت آن. که در زمان ما غالبا این گونه است، یه مخصص ها قبلا اومدن، عام ها اومدن، مخصص ها هم اومدن. الان که دیگه زمان معصوم که نیست، که زمان حضور معصوم که نیست که ما بخوایم بریم بگیم الان هم هنوز داره به دست ما مخصصی میرسد. به دست ما که دیگه مخصص الان نمیرسه. مخصص هرچی بوده قبلا آمده. پس به نسبت به زمان ما، به وضعیتی که ما درش قرار داریم در عصر غیبت، مخصص ها همه قبل از وقت عمل چی شده؟ رسیده. پس الان این دیگه به درد ما نخواهد خورد. چرا؟ چون گفتیم مال زمانی است که این قاعده، این تمسک به عام در جای امکان پذیر است که مخصص بعد از فرارسیدن وقت عمل برسد. به نسبت به ما مخصص ها قبل از فرارسیدن وقت عمل رسیدن. خب چرا قبل از فرارسیدن وقت عمل نمیشه تمسک کرد به عموم عام؟ میفرماید جهتش این است که تمسک به عموم عام از چه بابی است؟ از باب تمسک به اصالت العموم. اصالت العموم قابل تمسک قبل از فرارسیدن وقت عمل نیست، که حالا این انشاءالله بعداً بهش خواهیم پرداخت. آیا قبل از فرارسیدن وقت عمل میتوان تمسک به اصالت العموم کرد یا نه؟ یه عام میامده، وقت عملش هم هنوز نرسیده، وقت عملش بعده. من شک میکنم آیا این به عموم خود باقی است یا نه. بخوام تمسک به اصالت العموم کنم، میگه اینجا جاش نیست، باید بذاری وقت عمل برسد بعدن تمسک به اصالت العموم کنی. اونجا هم که میخوای تمسک بکنی که مثل زمان ما نمیتونی. چرا؟ چون تمسک بهش در جایی است که مخصصی نرسیده باشد، در حالی که مخصص ها قبلا همه رسیدن به نسبت به زمان ما مخصصا همه قبلا رسیدن، پس دیگه تمسک به اصالت العموم امکان پذیر نیست. پس این وجه قابل قبول نیست، امکان التزام نداره. اما وجه دوم و معنای دومی که میشه برای این مطلب در نظر گرفت این است که بگیم منظور این است که عام پس از ورود مخصص حجیت داشته باشد برای باقی افراد، یعنی عامی آمده بعد یه خاصی آمده، این خاص آمده 10% افراد رو از تحت عام خارج کرده. حالا این عام به چه درد من میخوره؟ برای حجیت در اون 90% بقیه، در باقی افراد بتونم به این عام تمسک کنم. میفرماید که این که شما بخواید به عام تمسک کنید بعد از ورود خاص در مورد باقی افراد، باقی افراد که دیگه عام نیستن، باقی افراد چی هن؟ خودشون خاصن. پس معناش این است که این عام حجیت و اعتبار داشته باشد در مورد خاص، درسته یا نه؟ یعنی در مورد اون 90% بقیه که اون خودش خاصه دیگه، عام نیست که، عام 100%. اگر منظور این است که عام در همان معنای عموم استعمال شود، چون میگیم استعمالش مجازی نیست، استعمالش چیه؟ حقیقیه. پس عام در چه معنای استعمال شده؟ در معنای عموم، یعنی ورود خاص سبب مجاز شدن عام نیست، استعمالش در همان ماوضع اله هست، پس در همان معنای عام استعمال شده. اگر منظور این است که عام در همان معنای موضوع له خود استعمال شود، اما از آن جهت که مدلولش عام است فقط حجیت بر خاص داشته باشد، در خود عام دیگه حجیت ندارد، فقط حجیتش بر خاص. از چه جهت؟ از جهت اینکه مدلولش عامه، میگه اینکه اصلا معنی نداره، این حرف معنی نداره. شما بگی این عام در آن بر آن چیزی که در خصوص آن چیزی که بر آن دلالت میکند حجیت ندارد، بر اما در خصوص چیزی که بر آن دلالت نمی کند حجیت دارد. این عام داره دلالت بر عموم میکنه، دلالت بر خصوص که نمیکنه. شما میگی از آن جهت که داره دلالت بر عموم میکند حجت است در خاص، یا این چی؟ این حرف اصلا معنی نداره. و اگر منظور این باشد که حجیت عام در خاص به این جهت است که خاص جزء مدلول عام است و عام به دلالت تضمنی داره بر اون دلالت میکنه، هر عامی متضمن خاص هست، بگیم این که عام داره بر خاص دلالت میکنه بعد از تخصیص از چه جهته؟ از جهت این که این خاص جزء مدلول عامه و به نحو دلالت تضمنی داره بر اون دلالت میکنه، پس حجیت دارد بر خاص. میفرماید اولا در این صورت ورود عام لغو خواهد بود. شما یه عام می آوردی برای چی؟ نه برای اینکه حجت بر خود عام باشد، برای اینکه حجت باشد فقط بر چیزی که عام متضمن آن است. خب از اول خاص می آوردی، چرا عام آوردی؟ به چه دردی می خواهد؟ این پیچوندن لقمه دور دهنه، از اول خاص رو می آوردی. ثانیاً تمامیت این وجه مبتنی بر این است متوقف بر این است که ما قائل شویم دلالت تزمنی در حجیت مستقل از دلالت مطابقی است. یعنی دلیل ممکن است حجیت در مدلول مطابقیش نداشته باشه، اما هم حجیت بر مدلول تزمنیش داشته باشه. در این حالی که بر مدلول مطابقی حجت نیست، در خصوص مدلول تزمنی حجت باشد. یعنی اسم مستقل باشد حجیت بر مدلول تزمنی از حجیت بر مدلول مطابقی. اینم میگه معقول نیست. مدلول تزمنی هم وجودن و هم از باب حجیت تابع چیه؟ مدلول مطابقی است. همان گونه که انتفاع مدلول مطابقی سبب انتفاع مدلول تزمنی می شود، انتفاع از حیث وجودی، انتفاع اعتبار و حجیت مدلول مطابقی هم سبب انتفاع حجیت و اعتبار مدلول تزمنی می شود. پس اصلا این مطالبی که گفته شده هیچ کدام نمی تواند این اشکال را برطرف کند. اما فرمایشاتی که ایشون فرمودند هر دو قابل پاسخ است. هیچ کدام از این اشکالات اشکالات واردی نیست. پاسخ اینه. اون وجه اولی که بیان کردند، فرمودند که اصالت العموم وقتی جاری است که وقت عمل رسیده باشد و خاصی نداشته باشیم. در حالی که در زمان ما وقت عمل رسیده است، از این جهت درسته، وقت عمل رسیده است، اما خاصها هم همه قبلا رسیدن، پس اصالت العموم الان قابل تمسک نیست. این حرف حرف عجیبیه. درست اصالت العموم پیش از وقت عمل جریان ندارد، ما تو این حالا بحثی نداریم، جریانش منوط بر این است که وقت عمل برسد. اما شما الان که قبول دارید در زمان حال، در زمان حاضر وقت عمل برای ما رسیده. حالا اگر ما فحص کنیم، جستجو کنیم از خاص و به خاصی دست پیدا نکنیم، آیا نمی توانیم تمسک به اصالت العموم کنیم؟ یعنی در زمان ما اصلا اصالت العموم نداریم؟ به عبارت دیگر، اینی که ایشون فرمودند که مخصصات عمومات همگی پیش از زمان ما رسیده اند، که حرف درستی هم هست، در زمان ما دیگه مخصصی به دست ما نمیرسه، هرچی مخصصه قبلا رسید، این معناش این نیست که در زمان حال ما نتوانیم تمسک کنیم به اصالت العموم. چرا؟ چون این که گفته شده در صورتی که خاص به دست آمد، خاص وارد شد، دیگه اصالت العموم اعتبار ندارد، معنیش این نیست که اگر خاص صادر شد، معنیش این است که اگر خاص به دست ما رسید، خاص ممکنه صادر شود اما به دست ما نرسد، ما شک داشته باشیم در مورد این که آیا خاصی صادر شد یا نشد، در اصل صدور شک کنیم. اگر صادر شده باشد حتما قبل از زمان ما صادر شده، اون درست، اما آیا صادر شده یا نشده، این عامی که به دست ما رسیده آیا خاصی در موردش صادر شده یا نشده، این نمیتونه محل شک باشه واسه ما؟ چرا؟ حالا اگه شک کردیم، فحص کردیم و به خاصی دست پیدا نکردیم، آیا اصالت العموم نمیتونیم جاری کنیم؟ مثلا اصالت العموم جاش همینه، این که پس از صدور خاص نمیتوان به اصالت العموم تمسک کرد، منظور از صدور یعنی چی؟ یعنی پس از صدوری که به دست مکلف رسیده باشد، نه صرف صدور. اگر اینطور باشد باید بگیم چون زمان صدور خاص گذشته و ما اجمالاً میدانیم یه سری ادلهی به عنوان تخصیصات عمومات وارد شده، پس الان دیگه اصالت العموم بالکل از اعتبار ساقط است. در زمان ما امکان تمسک به اصالت العموم وجود ندارد. چرا ندارد؟ در زمان ما اگه یه عامی به دست ما رسید، فحص کردیم، خاصی براش پیدا نکردیم، اصالت العموم نمیتونیم جاری کنیم؟ قطعا میتونیم. خود ایشون هم تمسک میکنه به این عمومات. اگر اینطور باشه که همه عمومات از اعتبار ساقط میشن که. پس این وجه اولی که ایشون میفرماید حرف عجیبیه و واضح هست که قابل التزام نیست. اما مطلب دوم، فرمودند که اگر منظور این باشد که عام از این جهت که خاص بعد از ورود مخصص عام فقط حجیت داشته باشد در دو خصوص بقیه، که گفتند این خودش دو معنا میتونه داشته باشه که هیچ کدام از این دو معنا قابل التزام نیست. عرض ما این است که نخیر، منحصر در این دو معنا نیست و آخوند این دوتا رو هیچ کدومو نمیگه. آخوند یه چیز دیگه داره میگه. آخوند نمیخواد بفرماید که بعد از ورود عام فقط حجت است در خاص به ما این که مدلولش عام است. نمیخواد بفرماید که چون دلالت تزمنی برخاص دارد حجیت برخاص دارد. هیچ کدوم اینا رو نمیگه. آخوند اینو میفرماید که خاص قرینه ای میشود. دقت کنید، خاص را قرینه به حساب میاره، نه اینکه بگیم عام به ما هو داره چنین دلالتی میکنه. عام به ما هو نمیتونه چنین دلالتی کنه، اما اگر در کنار عام ما یه قرینه داشته باشیم که این قرینه بیاد کشف بکند برای ما از مراد جدی متکلم، بگه این فرمایشی که متکلم داشت، شارع داشت، ظاهر لفظ را به نحو عام بیان کرد، در واقع مراد جدی او چه بود؟ مراد جدی او خاص بود. یعنی چی خاص بود؟ یعنی آن مقداری که بعد از تخصیص تحت عام باقی میماند. منظور دوتا خاص داریم ما، اینا رو قاطی نکنید. یه خاص که میگیم یعنی آن مقداری که خارج شده، تخصیص خورده. یه خاص که میگیم یعنی چی؟ آن مقداری که بعد از تخصیص باقی مانده. وقتی میگیم عام بعد از تخصیص، این تخصیص قرینه میشود که مراد جدی از عام خاص بوده. منظور از خاص یعنی چی؟ یعنی آن مقداری که بعد از تخصیص باقی مانده. منظور ما از خاص در اینجا اینه. تخصیص سبب می شود، قرینه می شود برای چی؟ برای کشف مراد جدی متکلم از عام. میگه مراد جدی متکلم از عام چه بود؟ خاص بود. خاص یعنی چی؟ یعنی آن مقداری که بعد از تخصیص باقی می ماند. بنابراین دلالت عام برخاص از آن جهت نیست که مدلول آن عام است و از آن جهت نیست که این عام متضمن خاص است، بلکه با کمک چیه؟ با کمک قرینه است. تخصیص قرینه خارجیه است برای ما در اینجا. قرینه خارجیه داره این کارو میکنه، نه اینکه عام به ما هو داره چنین دلالتی میکنه. عام به ما هو نمیتونه چنین دلالتی داشته باشه، درسته. اما اگر قرینه ای در کنارش وجود داشته باشه، با کمک قرینه این دلالت درست میشه و تخصیص قرینه است.
از این جهت باز اگر میگیم خاص کریم امون عام میشه که در داخل امون ره و دیگه کن امون مدلول میشه عام را خاص.
مدلول یعنی چی؟ یعنی مراد استعمالی یا مراد جدی؟
نه مراد جدی میشه کلا.
نه دیگه وقتی تخصیص داره مراد جدی رو برای شما معلوم میکنه، میگه مراد جدی متکلم از عام عموم نبوده، خصوص بوده، اگرچه مراد استعمالیش همان عموم است، اما مراد جدی منطبق بر مراد استعمالی نیست، مراد جدی خصوص است. چه اشکالی پیدا میکنه؟ این که مراد جدی منطبق بر مراد استعمالی است از کجا آمده؟ از اصالت الجد، اصل تطابق مراد جدی و مراد استعمالی، از اینجا آمده دیگه. حالا اگر هر اصلی اگر قرینه بر خلافش وجود داشته باشه دیگه تمسک نمی کنی بهش، همان گونه که اصالت الحقیقه را وقتی قرینه آمد دیگه بهش تمسک نمی کنی، میگی استعمال مجازی. اصالت الجد هم اگر برخلافش قرینه ای بود دیگه بهش تمسک نمی کنی، میگی مراد استعمالی اینه، اما مراد جدی منطبق بر مراد استعمالی نیست. پس این اشکالاتی که مرحوم آیت الله روحانی گرفتن بر فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی اشکالات واردی نیست. بله اشکالات دیگری وارد می شود به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی. ما نمی خواهیم بگیم توجیهی که ایشون می کنه بلا اشکاله، ما میگیم اشکالات آقای روحانی بهش وارد نیست، اشکالات دیگری بهش وارد. اشکالی که به فرمایش اول مرحوم محقق اصفهانی وارد است این است که ایشون فرمودند اگر مخصص پیش از وقت عمل برسد، در واقع حکم بر چه چیزی مترتب شده است؟ بر آن موضوعی که عام و خاص به ضمیمه یک دیگر با همدیگه دارن اون موضوع رو برای ما تبیین میکنن. عام به تنهایی موضوع رو تبیین نمیکنه، چون پیش از وقت عمل خاص رسید، یه عام میگفت فرداش خاصش رو گفت، وقت عمل هم یه هفته دیگه است. پس موضوع حکم رو عام به تنهایی برای ما تبیین نمی کنه، عام به ضمیمه خاص است که داره موضوع حکم را بیان می کند. با اون وقت دیگه اشکالی وجود نخواهد داشت. اشکال این حرف چیه؟ اشکالش اینه، لازمه فرمایش ایشون این است که تخصیص سبب اخراج موضوعی شود. این مطلبی که ایشون میگه معناش اینه دیگه، یعنی آن چیزی که خاص داره بیان میکنه دیگه موضوع حکمی که در عام آمده نیست، یعنی اخراج موضوعی صورت میگیره. اگه اخراج موضوعی صورت بگیره که دیگه تخصیص نیست، تخصصه. اخراج تخصیص یعنی چی؟ یعنی اخراج حکمی، نه اخراج موضوعی. اخراج موضوعی میشه چی؟ میشه تخصص. تخصیص یعنی اخراج حکمی. پس این فرمایشی که مرحوم محقق اصفهانی داره مطابق با معنای تخصیص نیست، مطابق با معنای تخصصه. بنابراین بهتر اینطوری گفته بشه، به جای فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اینطوری بگیم، بگیم ورود مخصص سبب تعیین مراد جدی متکلم است، به نحوی که معلوم میشه در نظر متکلم حکم در واقع بر افراد تخصیص خورده توسط مخصص مترتب نمیشود، نه اینکه اونا از تحت موضوع خارجن. اینا دو حرفه ها، دقت کنید، یه وقت میگیم فلان چیز اصلا موضوع حکم نیست. مثلا وقتی میگیم اکرم العلماء، جهلا اینجا چی هست؟ تخصیص خوردن یا تخصصا خارجن؟ تخصصا خارجن، تخصیص نخوردن، اصلا موضوع حکم نیست. موضوع حکم علما هستن. کسی نمیگه اینجا جهلا تخصیص خوردن، میگن تخصصا خارجن هستن چون جزء موضوع نیستن. این میشه اخراج موضوعی. اگر بگیم تخصیص اخراج موضوعی میکند، معناش این میشه. یعنی اگر گفت اکرم العلماء، بعد فردا گفت لا تکرم الفساق من العلماء، فساق اصلا تخصصا از اکرم العلماء خارج میشن، یعنی تحت موضوعش نیستن. اخراج موضوعی معنیش این میشه. وقت لازمش چی میشه؟ لازمش همین میشه که اکرم العلماء استعمالش میشود استعمال مجازی، چون در واقع میگی علما رو وقتی گفته در غیر موضوع لهش استعمال کرده، چون جزء موضوع نیستن علمای فاسق، در حالی که العلماء موضوع وضعاً علمای فاسق رو هم در بر میگیرد. اگه اخراج موضوعی کنی که همان مجاز لازم میاد. پس باید بگیم تخصیص خورده یعنی چی؟ یعنی اخراج حکمی شده. اخراج حکمی شده یعنی چی؟ اخراج حکمی یعنی از حیث مدلول تصدیقی اول که مراد استعمالی باشد، موضوع در بر میگیرد عالم فاسق را ولو بعد از تخصیص. اما تخصیص سبب شده که از حیث مدلول تصدیقی ثانی که مراد جدی باشد، بگیم دیگه این تحت مراد جدی قرار ندارد عالم فاسق. این میشه اخراج حکمی. اخراج حکمی یعنی این، یعنی مراد جدی نیست، با اینکه مراد استعمالی هست اما مراد جدی نیست. این میشه اخراج حکمی. اگر از تحت مراد استعمالی خارجش کنی، این دیگه تخصیص نمیشه، میشه چی؟ میشه تخصص. مثالش رو عرض کردم، بگه اکرم العلماء العدول. اگه از اول اینطور بگی، بگه اکرم العلماء العدول، الان علمای فاسق در این دلیل تخصیص خوردن یا تخصصا خارجن؟ تخصصا خارجن، نه تخصیصا. چرا؟ چون موضوع، شما از علمای فاسق از موضوع آوردی بیرون. با چی؟ با قید. با قید عدول علمای فاسق رو از موضوع انداختی بیرون. پس میشه اخراج تخصصی. اخراج از موضوع میشه تخصص. اما اگر گفتی اکرم العلماء، بعد در دلیل دوم گفتی لا تکرم الفساق من العلماء، اینجا دیگه اخراج موضوعی نیست. اخراج چیه؟ حکمیه. یعنی میگی در دلیل اول که گفت اکرم العلماء، علمای فاسق تحت موضوع قرار دارند، با وجود اینکه تحت موضوع قرار دارند حکم بر اونها مترتب نیست. چرا؟ چون مراد جدی نیست. این میشه اخراج حکمی که همان تخصیص. بیانی که مرحوم محقق اصفهانی داره در اینجا مطابق با اخراج حکمی نیست، مطابق با اخراج موضوعیه. پس اشکال این بیان اینه. این که بگیم وقتی خاص آمد، خاص به ضمیمه عام میاد برای ما موضوع را تبیین میکند، یعنی چی؟ یعنی اگه گفت اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، ما میفهمیم موضوع چیه؟ علمای غیر فاسق. اگر اینطور باشد عالم فاسق موضوعاً از تحت این حکم خارجه. وقتی موضوعاً خارج شد تخصیص نمیشه، میشه تخصص. این بیان تمامی نیست. باید اینطور بگیم وقتی که تخصیص وارد شد، تخصیص قرینه ای می شود نه برای اینکه تبیین موضوع کند، برای اینکه تبیین چی کنه؟ مراد جدی کند. وقتی میگیم تبیین موضوع میشه مراد چی؟ استعمالی. نگیم مراد، نگیم تبیین موضوع، بگیم تبیین مراد جدی، که بیان آخوندم همین بود، میگفت تبیین مراد جدی میکنه. یعنی چی؟ یعنی با این که ظاهراً تحت موضوع واقع است این فردی که تخصیص خورده، اما مراد جدی متکلم نبوده در مرحله ای که حکم داره برش مترتب میشه. این اشکال اول فرمایش مرحوم محقق اصفهانی. اشکال فرمایش دومشون هم انشاءالله بماند برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد. یه نکته ای رو من اینجا اضافه کنم، یه مقدار زیادی از مشکلاتی یا از مسائلی که در واقع در بحث عام و خاص وجود داره ناشی از این است که معنای تخصیص تبیین نشد. تخصیص یعنی چی اصلا؟ اگر معنای تخصیص تبیین بشه، یه مقدار زیادی از این مسائل خود به خود حل میشه. از زمان تا زمان مثلا تقریبا ساب فصول و اینا هست تو کتابای اصولی، بعد از اینکه عمومو معنا کردن اومدن تخصیص رو هم معنا کردن. به مرحوم شیخ که رسیده، شیخ یفعی تو مطارح میگه معنا رو ول کنید، عام چیه خاص چیه رو ول کنید، این حرفا چیز نداره، فایده ای نداره، از اینا بگذریم بیایم سراغ مسائل. گذشته از تبیین مفهوم، بعد از مرحوم شیخ هم این دیگه جا افتاده تو اصول که آقا عام چیه خاص چیه که معلومه چیه، این دیگه بحث نداره، بریم سراغ مسائل. در حالی که شما وقتی خاص رو معناش رو مطرح نمی کنی، تخصیص، یعنی چون تخصیص یه معنای لغوی داره یه معنای اصطلاحی داره، اونی که معلومه معنای لغویه اما معنای اصطلاحیش باید تبیین بشه. تخصیص یعنی چی؟ حالا انشاءالله میرسیم. البته بهتر بود اینو جز اون مطالب مقدماتی بگیم، حالا اونجا جا افتاد. حالا انشاءالله جلسات بعد ما میرسیم به معنای تخصیص و میبینیم که چقدر در این معنای تخصیص اختلاف است. اصلا تخصیص یعنی چی؟ و سر اختلاف در معنای تخصیص خیلی از این نزاعات ایجاد شد. حالا انشاءالله عمری باشه برسیم اونجا معنای تخصیص رو براتون مطرح بکنیم، هم اقوال رو بیاریم ببینیم که چقدر اختلاف در معنای تخصیص هست، هم این که بالاخره در نهایت باید چی بگیم و این که مخصص متصل چیست، مخصص منفصل چیست، توی این چقدر اختلافه. مثلا مخصص متصل و منفصل چیه؟ حالا انشاءالله عمری باشه میرسیم جلسات بعد عرض میکنم. آقای چی بینید باشه.